ساعت 10 شب در ایران است. اینجا رادیو فرداست. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. چهارشنبه 17 دی ماه سال 99 خورشیدی است، برابر با 6 ژانویه سال 2021 میلادی. در شبی زمستانی از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم به شما در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدیراد هستم، همراه شما در این مجله شبانگاهی با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم امیر پوریا. امیر.
ممنونم خانم وحیدیراد. مسئول اوکراینی پرونده سرنگون شدن پرواز 752 روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که کشورش منتظر معرفی و مجازات مسئولان واقعی شلیک به این هواپیما و اعلام دلایل این حادثه است. یوگنی ینین، مسئول این پرونده، در نخستین واکنش به اظهارات حسن روحانی به رادیو فردا گفت دریافت غرامت یگانه هدف اوکراین نیست، بلکه اجرای عدالت مهم است. او افزود تا زمانی که ایران جزئیات این سانحه را علنی نکند و افراد مسئول را به جزای اعمالشان نرساند، اوکراین و همپیمانانش در پیگیری این پرونده توقف نخواهند کرد. ینین تأکید کرد که اوکراین از تمام ابزار حقوق بین الملل برای رسیدن به نتیجه استفاده می کند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه بار دیگر وعده داد که مقصران سرنگونی هواپیما محاکمه خواهند شد. پرواز 752 هواپیمایی اوکراین بامداد 18 دی پارسال با شلیک دست کم 2 موشک پدافند سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. مرکز مطالعات امنیت ملی اسرائیل در ارزیابی راهبردی سالانه خود برای سال 2021 برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را وخیم‌ترین تهدید بالقوه برای موجودیت اسرائیل نامیده، اما آن را خطری درازمدت دانسته است. این گزارش همچنین بحران داخلی اسرائیل را در ردیف یکی از 3 تهدید جدی برای این کشور توصیف کرده. در ارزیابی این نهاد آمده است که مواضع دولت جدید آمریکا در قبال ایران خطرات امنیتی را برای اسرائیل بیشتر می‌کند و احتمال تضعیف رهبری سیاسی اسرائیل در قبال حکومت ایران را افزایش می‌دهد. این نهاد تأکید کرده اسرائیل باید با دولت جدید واشنگتن و جامعه جهانی وارد گفتگویی اقناعی علیه جمهوری اسلامی شود. مرکز مطالعات امنیت ملی اسرائیل برای نخستین بار تداوم بحران داخلی اسرائیل را یکی از 3 تهدید امنیتی راهبردی طبقه بندی کرده. 3 کشور اروپایی عضو برجام میگویند اقدام ایران در اثرگیری غنی‌سازی 20% اورانیوم هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد و تهدیدی قابل ملاحظه در عرصه اشاعه تسلیحات هسته‌ای است. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی گفتند اقدام تهران را نقض فاحش برجام می‌دانند که برجام و فرصت مهم بازگشت آمریکا به دیپلماسی را به خطر انداختند. این کشورها قویاً از ایران خواستند غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف و برنامه هسته‌ای خود را به چارچوب محدودیت‌های برجام بازگرداند. و اما حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه مدعی شد که اقدامات دولت در کنترل قیمت‌ها به گفته او چنان با آرامش بوده که برخی حتی متوجه آن نشدند.
چای رو این کار رو کردیم، برنج رو این کار رو کردیم، شکر رو این کار رو کردیم، لاستیک رو، خیلی چی موارد متعددی بود. ما یکی یکی به تناسب آرام آرام در حدی که جامعه بتونه تحمل بکنه و قابل قبول باشه، آرام آرام به جوری ما با آرامش کار کردیم که بعضی خبر ندارن، اصلا نفهمیدن.
او در توضیح این اقدامات دولتش گفت برخی کالاهای اساسی به مرور با عرض نیمایی به بازار آمدند و این اقدام به گفته او به تناسب در حدی بوده که جامعه بتواند تحمل کند. ادعای حسن روحانی در شرایطی مطرح شده که بنابر اعلام برخی نهادهای حکومتی در ایران مصرف برخی اقلام خوراکی مانند گوشت قرمز، تخم مرغ و لبنیات به شدت کاهش یافته و برخی خانواده‌ها آن را از سفره خود حذف کردند. ادامه مجله شبانگاهی با همکارم مهتاب وحیدیراد.
ممنونم از همکارم امیر پوریا که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله شبانگاهی خواهیم شنید. در آستانه سالگرد کشته شدن 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران، این نهاد نظامی تقصیر را به گردن آمریکا انداخت. همزمان حسن روحانی میگوید مقصرین محاکمه خواهند شد.
مؤثر اصلی شخص ولایت فقیه هست، برای ایشون در جایگاه حمیده کل قوا هستند.
اعتراض به تبعیض و نابرابری در ایران، امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه به آیت الله خامنه ای نوشت سنی مذهب ها شهروند درجه چندم محسوب می شوند.
متاسفانه روند تبعیض و سرکوب در سیستان و بلوچستان گسترش پیدا کرده.
آخرین وضعیت شیوع بیماری کووید 19 و تازه ترین خبرها درباره گسترش نوع جدید ویروس کرونا در ایران، ویروس مرموزی که تاکنون بیش از 1,800,000 نفر را در سراسر جهان قربانی کرده. جزئیات جدیدترین تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، این بار 16 شرکت مرتبط با صنایع فلزی ایران در فهرست وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله با ما بمانید. اوکراین تایید کرد که لایحه گزارش فنی ایران را دریافت کرده و به آن به عنوان پیش زمینه تحقیقات جنایی و مذاکره درباره غرامت به خانواده‌های قربانیان می‌نگرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که دو روز مانده به نخستین سالگرد سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراینی، کیو و تهران درباره این پرونده تفاهم ندارند. سه‌شنبه وزیر خارجه اوکراین تایید کرد که ایران پیش از انقضای مهلت 12 ماهه که برای ارائه گزارش فنی این سانحه داشت، 10 دی ماه لایحه گزارش فنی را در اختیار اوکراین قرار داد. دمیترو کولیبا به شبکه تلویزیون ملی این کشور گفت تعلل در ارائه این گزارش روند مذاکرات را تحت شعاع قرار داده بود. اما به گفته ای وی با برداشتن این مانع از سوی ایران، اوکراین آماده است برای به نتیجه رساندن این پرونده وارد مرحله جدید شود. مطابق مقررات بین الملل، سازمان هوانوردی غیر نظامی اوکراین 60 روز فرصت دارد لایحه‌ای که حدود 150 صفحه است را مطالعه کند و در همکاری با سایر کشورهایی که در تحقیقات فنی این سانحه مشارکت می‌کنند، ملاحظات خود را بر این لایحه ارائه دهد. سپس ایران می تواند طی 30 روز ضمن اعمال این ملاحظات یا نادیده گرفتن آنها، گزارش فنی خود را تکمیل کند و پس از تصویب آن توسط ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی، این گزارش را در اختیار عموم قرار دهد. یوگنی ینین، مسئول مذاکرات با ایران، چهارشنبه بر اهمیت ارائه گزارش فنی از سوی ایران تاکید کرد، اما به رادیو فردا گفت تحقیقات فنی صرفا یکی از مراحل تکمیل این پرونده است.
گزارش فنی مهم است، زیرا وظایفی که ایران باید برای تضمین امنیت پرواز انجام دهد را تعیین خواهد کرد. نتایج تحقیقات فنی زمینه تحقیقات جنایی این سانحه نیز خواهد شد. ما منتظریم ایران دلایل واقعی این سانحه را اعلام کند و کسانی که مسئول این سانحه بودند را معرفی و مجازات کند. در تعیین مبلغ غرامت نیز نتایج تحقیقات فنی را مد نظر خواهیم داشت. مبلغی که اوکراین همراه با سایر کشورهای متأثر طی مذاکرات از ایران تقاضا خواهند کرد.
این اظهارات سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی در حال بیان شد که در روزهای اخیر مسئولین ایرانی از تکمیل تحقیقات جنایی و تعیین میزان غرامت برای بستگان قربانیان این پرواز خبر دادند. سه‌شنبه غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری گفت اعتبار لازم برای پرداخت خسارت تأمین شده و به گفته ای وی اگر تکنون پرداخت نشده به زودی پرداخت خواهد شد. او همچنین اعلام کرد تحقیقات جنایی بسیار مفصل انجام و تکمیل شده و احتمالاً تا پایان ماه جاری این پرونده از دادسرای نظامی تهران به دادگاه ارسال خواهد شد. رئیس جمهور ایران نیز چهارشنبه تأکید کرد همه زوایای مسئله باید روشن شود و مسببان سقوط هواپیمای اوکراینی حتماً در دادگاه عادلانه محاکمه خواهند شد. ایران بارها گفته 6 نفر متهم این پرونده هستند، اما به رغم درخواست‌های مکرر دادستانی اوکراین برای مشخص شدن هویت و نقش این افراد، تهران تکنون پاسخ روشنی به هیچ یک از سوالات متعدد ارائه نداده. اوکراین و کانادا همواره تأکید کردند تهران شواهدی برای ثابت کردن این ادعا که خطای انسانی رخ داده بود ارائه نکرده و تأکید دارند تنها با مشخص شدن تمام جزئیات این پرونده میتوان میزان غرامت عادلانه برای بستگان جان باختگان در نظر گرفت. اما حسن روحانی چهارشنبه دوباره تایید کرد دولت بابت هر یک از سرنشینان این هواپیما به طور مساوی 150,000 دلار خسارت در نظر گرفته. یفگنی ینین، مسئول پرونده پرواز 752 در اوکراین، در نخستین واکنش به این اظهارات به رادیو فردا گفت:
насамперед хотів би сказати, що отримання грошових компенсацій не є.
دریافت غرامت یگانه هدف اوکراین نیست. عدالت مهمترین ارزش و اولویت ماست و تا زمانی که ایران مسئولیت کامل خود را نپذیرد، جزئیات این سانحه را علنی نکند و افراد مسئول را به جزای اعمالشان نرساند، نه اوکراین و نه همپیمانانش توقف نخواهند کرد و با استفاده از تمام ابزارهایی که حقوق بین الملل در اختیار ما قرار داده اجرای عدالت را تضمین خواهیم کرد.
که ما مایمو відповідності до міжнародного права.
رئیس جمهور اوکراین جمعه طی مراسمی به مناسبت نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران به 9 نفر از خدمه این پرواز بالاترین نشان افتخار این کشور را اهدا خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی یک هفته پیش در بیانیه اعلام کرده بود خلبان و کمک خلبان، معلم و تمامی مهمانداران پرواز 752 قهرمان اوکراین هستند. هواپیمای اوکراینی 8 ژانویه 18 دی ماه سقوط کرد و پس از 3 روز کتمان حقیقت ایران اذعان کرد که این هواپیما هدف موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همونطور که در گزارش آنا رایسکایا شنیدیم، اوکراین، کانادا و جامعه بین الملل در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواستار شفافسازی ایران هستند و محاکمه عاملان اون. در همین شرایط سپاه پاسداران امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد که این اتفاق نتیجه ماجراجویی های آمریکا بوده. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با نازیلا گلستان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، و از او درباره این بیانیه سپاه پاسداران پرسیدم. بشنویم نظر نازیلا گلستان رو.
اجازه بدیم بار دیگه همدردی خودم رو ابراز بکنم با جانباختگان و بستگان و نزدیکان جانباختگان هواپیمای TS-752. به هر حال اون چیزی که بر همه مردم آشکار هست این هستش که بعد از اینکه قاسم سلیمانی کشته شد، سپاه پاسداران در یک مانور میشه گفت پنهانی این تصمیم رو داشتن که انجام بدن، هواپیما منفجر بشه و بعد بندازن گردن آمریکا. ولی خب وقتی که ویدیو اومد بیرون، منتشر شد و اخبار به بیرون اومد، بعد از چند روز پنهانکاری و دروغ‌سازی روی این مسئله، ارگان‌های مختلف سعی کردن این رو به هم پاس بدن، ولی خب این مسئله آشکار شد، خبرش بیرون اومد. حتی کسانی که اون ویدیوها رو بیرون دادن ازشون خبری نیست و این موضوع بغرنج امروز به یک موضوع بین‌المللی تبدیل شده. یعنی دیگه یک موضوع فقط داخلی نیست، موضوع بین‌المللی هست. این که سپاه پاسداران میاد این حرف رو میزنه، این ادعا رو میکنه که این انتقام سخت رو از آمریکا میاد از مردم ایران میخواد بگیره، این واقعا به سخره گرفتن شعور یک ملت هست متاسفانه. و اگر بخوایم دنبال مقصر بگردیم، به نظر من مقصر اصلی شخص ولایت فقیه هست، برای اینکه ایشون در جایگاه فرمانده کل قوا هستن. یک عملیات نظامی انجام شده با موشک‌های داخلی این هواپیما منفجر شده.
خانم گلستان، به مقصران این حادثه اشاره کردید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم امروز اشاره‌ای داشته به این موضوع و گفته که مقصران سرنگونی هواپیمای اوکراینی حتما در دادگاه محاکمه خواهند شد. این اولین باری نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی چنین وعده‌هایی رو میدن. به نظر شما این وعده‌ها میتونه جامعه بین‌الملل به ویژه کشورهای اوکراین و کانادا رو قانع بکنه؟
به هیچ وجه، به چند دلیل. یکی اینکه آقای روحانی برای خودش هر روز سخنوری‌هایی داره رو موضوعات مختلف و ادعاهایی میکنه. خود ایشون بارها گفتن که دستشون بازیست، قدرتی ندارن و خودش بارها و بارها این رو اذعان کرده که قدرتی نداره. و از یک طرف هم ساختار غذایی ما یک ساختار غذایی مستقل نیست. ساختار غذایی ما کاملا مثل بقیه ارگان‌ها و نهادهای سیاسیمون کاملا وصل هست به رأس هرم قدرت. یک نفر اونم ولایت فقیه هست. هم مسئله نظامی مون سپاه پاسداران که فرمانده کل قوا هست، هم از لحاظ غذایی که رأسش آقای رئیسی هست، امروز منتخب شخص ولی فقیه هستش. در نتیجه در نبود استقلال قوه قضایی در ایران و از طرفی هم مسئله سپاه پاسداران هست که اینها همشون در تحریم هستند و محکوم شدن از لحاظ نقض حقوق بشر در نهادهای بین‌المللی جهانی. در نتیجه نه از طرف اوکراین، نه از طرف کانادا و نه از طرف بسیاری از خانواده‌های این جانباختگان مورد قبول واقع نخواهد شد. این یک موضوع کاملا موضوع بین‌المللی شده و این موضوع باید در یک دادگاه کیفری بین‌المللی بهش رسیدگی بشه. به ویژه تاکید می‌کنم، چرا که ما یک ساختار قضایی مستقل نداریم.
خانم گلستان، الان یک سال میگذره از این حادثه. به هر حال مقام‌های جمهوری اسلامی خودشون میدونن که چه اتفاقی افتاده و عاملان این حادثه هم مشخص است. چرا تا الان هنوز اعلام نشده اسم مقصران و عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراینی و چرا جزئیات رو شفاف و روشن نمی‌کنن؟
جمهوری اسلامی 4 دهه هست که در هیچ موضوعی شفافیت نداشته. اگر شفافیت میخواستن داشته باشن به FATF میپیوستن، به پیمانهای بین‌المللی که خودشون امضا کننده هستن پایبند میموندن. جمهوری اسلامی سیاست بین‌المللیش در تنشه که بقاش رو تضمین کرده. این هم یکی از موضوعاتیه که به موضوعات دیگه میپیونده. توجه داشته باشیم که مردم در آبان گذشته پیش از انفجار هواپیما در خیابان‌ها فریاد زدن، گفتن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. و دقیقاً یک ماه بعد کمی بیشتر به همه این ثابت شد. یعنی برای اینکه میخواستن انتقام سخت بگیرن از آمریکا، اومدن هواپیمای مسافربری رو منفجر کردن با 2 موشک سپاه. اینها هیچ وقت در عمل در سمت و سوی مردم و حقوق شهروندی ایرانیان اینها حرکت نکردن. در نتیجه بستگی داره عامل رو ما کی میخوایم بدونیم. آیا کسی که دستور شلیک داده؟ آیا کسانی هستن که اون موشک رو پرتاب کردن؟ نه، در یک موضوع نظامی عامل اصلی برمیگرده به فرماندهان اون ارگان و به فرمانده اصلی که فرمانده کل قواست. اینها عوامل اصلی هستن که باز تکرار میکنم در یک دادگاه بین‌المللی باید به این پرونده رسیدگی بشه.
تحلیل نازیلا گلستان رو شنیدیم، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در آستانه سالگرد اون. و جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، هم در گفتگو با رادیو فردا درباره امکان محاکمه عاملان این اقدام سپاه پاسداران اینطور گفته به رادیو فردا.
در واقع این پرونده هم به سرنوشت پرونده های بسیار دیگری مبتلا شده. همونقدر که سرنوشت اونها هیچ وقت در واقع روشن نشد، این پرونده هم امیدی در واقع برای روشن شدنش و روشن شدن همه ابعادش وجود نداره. آقای روحانی در حالی صحبت از این میکنه که مصر هست که یا و دولتش مصر هستن که این دادگاه برگزار بشه، که حدود 1 ماه پیش علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه که خود در واقع سپاه متهم اصلی توی این پرونده است، به عنوان سخنگوی قوه قضاییه عملا اومد در مورد روند قضایی و نتایج اون در این باره توضیح داد. در اون زمان، یعنی در 16 آذر، آقای فدوی گفت که تحقیقات قضایی به پایان رسیده، همه کارها انجام شده، حکم صادر شده، فقط باید انشای حکم از سوی قوه قضاییه باقی مونده. یعنی فقط قاضی باید بیاد حکمش رو بنویسه و قبل از سالگرد این حکم اعلام بشه. بعد میبینیم که بعد از 1 ماه زمانی که قراره که حکم اعلام بشه، سخنگوی قوه قضاییه میاد صحبت از اون میکنه که تحقیقات قضایی در دادگاه‌های نظامی تا آخر دی‌ماه تموم میشه و به دادگاه فرستاده میشه. یعنی میبینیم که در واقع مقامات مختلف اظهارات ضد و نقیض که هیچ کدوم هم هیچ در واقع مبنای واقعی ندارن، هیچ کدوم هیچ نکته‌ای رو برملا نمی کنند، آشکار نمی کنند به هیچ یک از خواسته های خانواده های جانباختگان و همینطور دولت هایی مثل اوکراین و کانادا که پیگیر این پرونده هستن پاسخ نمی دن. بنابراین اصولا صحبتی که آقای روحانی می کنه با این کارنامه امیدی وجود نداره عملا برای کسی که در اینها بیان و ابعاد واقعی این پرونده رو روشن کنند و از جمله به دو سوال اصلی پاسخ بدن. یک سوال این که چرا در چنین شرایطی به یک هواپیمای مسافربری اصولا اجازه پرواز داده شد و بعد چرا این هواپیما هدف دو موشک حداقل دو موشک قرار گرفت؟ بنابراین تا زمانی که به این دو سوال اصلی پاسخ داده نشه من فکر میکنم که این پرونده مثل بسیاری از پرونده‌های دیگه در جمهوری اسلامی همچنان در ذهن پیگیران باز خواهد موند. بیانیه‌ای که سپاه داده در این بیانیه که در سالگرد این فاجعه اتفاق افتاده تاکید شده بر سقوط هواپیما. ببینید نقص فنی که نداشت هواپیما که سقوط بکنه، این هواپیما سرنگون شده با شلیک موشک متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این هواپیما سرنگون شده اما این بیانیه نشون میده که سپاه حاضر شاید نیست، همونطور که از روز اول هم عملا هیچ نوع مسئولیتی رو در این زمینه بر عهده نگرفت. ببینید که این هواپیما متعلق به کشور دیگی بود و در اون هواپیما سرنشینانی با شهروندی کشورهای دیگه از جمله اوکراینی حضور داشتن. ضمن این که به هر حال دو تابعیتی بودن شهروندان ایرانی هم که در هواپیما بودند خب تاثیر داشت. در نتیجه کشورهای مثل اوکراین و کانادا و فرانسه اینها در واقع پیگیری اینها در اون مرحله و فشاری که اونها وارد کردن در نهایت باعث شد که جمهوری اسلامی بپذیره. وگرنه اگر فرض کنید یک پرواز داخلی بود که مثلا فرض کنید از تهران به مشهد یا به اصفهان هواپیمای پرواز میکرد و هدف موشک های سپاه پاسداران قرار میگرفت، تا همین حد هم اینها هرگز حاضر نمیشدن که این مسئولیت رو بپذیرن. اما حضور شهروندان خارجی عملا اونها رو در موقعیت متفاوتی قرار داد و ناگزیر شدند که سرانجام بعد از 3 روز انکار اصل ماجرا رو بپذیرن. اما بعد از اون هم همواره تلاش کردند که این فاجعه رو به یک خطای انسانی تقریب بدن و این امری نیست که پذیرفتنی باشه با توجه به شواهد و اسنادی که هست و صحبت‌هایی که خانواده‌های جانباختگان و همینطور دولت‌های کانادا و اوکراین تا امروز اعلام کرد.
تحلیل جمشید برزگر رو شنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی. در اینجا فرصتی هست که چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو بشنویم.
آقای روحانی می‌فرماید که عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراینی حتما محاکمه خواهند شد توسط قوه قضاییه. این در صورتیه که یک سال از این موضوع می‌گذرد. اما شما دیدید که در چند ماه آقای زم و امثال آقای زم رو آوردن، پروندهش رو زیر رو کردن و محاکمه کردن و اعدام هم کردن. اینا اگه میخواستن حرکتی بکنن برای محاکمه عاملان هواپیمای اوکراینی تو حالا کرده بودن. اینا همش وعده است.
آقای روحانی فقط وعده های توخالی میده. میگه ما مقصرین هواپیمای اوکراینی رو مجازات میکنیم. این جریان موقع که اومد رئیس جمهور بشه با اون کلیت طلایی گفت تمام مشکلاتتون رو حل میکنن. این هم حالا این هم دوتا بند خدا رو حالا میگیرن با نظریه خودشون حبس بشون میدن، بعد بگن فردا هم که بیرونن و آزادن، یعنی میخوان بگن ما مجازات کردیم عاملینو. این جریان همون کلیت طلایی که همه کارهای مردم حل شده، این همون که هیچ کاری هم انجام نداد.
آخه من نمیدونم این مسئولین مملکت ما چجور آدمایی هستن. میگیم مردم صحبت میکنن جلوشون رو نگیرید، اجازه بدید، آزادی بدید، دستگیر میکنن. مردم میگن آخه چرا دستگیر میکنید؟ اعدام میکنن. میگیم چرا اعدام میکنید؟ الان نماینده مجلس میگه که دست دوزار رو باید قطع بکنید. اصلا اینا آدمای عجیبی هستن. اصلا اینا آدمای ضعیف کشی هستن که تا زمانی که یه نفر بالا سرشون نباشه، یه نفر قلدرتر و قویتر از اونا نباشه، انگار که نمیخوان به راه راست هدایت بشن یا مسیر راست رو زندگی کنن. من نمیدونم چرا اینا همش عاشق خشونتن، عاشق کشتنن، عاشق اعدامن. کنیم آخه چرا باید دست دوزو قطع کنیم؟ ما به دوز کار بدیم، کمکش کنیم زندگی ایجاد بکنه، درآمد داشته باشه، اون وقت میره دوزی میکنه. خب اگه دوزی کرد بندازیمش زندان، آخه چرا بدن این افراد رو نابود کنیم؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پیام های صوتی خودتون رو میتونید روی تلگرام ضبط کنید و به راحتی برای ما بفرستید تا از مجله ها و بخش های خبری رادیو فردا پخش بشه. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. و در حالی که امیدواری به چند واکسن تایید شده نور امید بر دلهای مردم سراسر جهان تابانده، خبرها از ایران، حکایت از بازار سیاه واکسن کرونا در خیابان ناصر خسرو تهران است. آخرین خبرها درباره شیوع ویروس کرونا رو در گزارشی بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
یک روز پس از آنکه وزیر بهداشت ایران اعلام کرد یک مسافر از بریتانیا اولین مورد از ویروس کرونا جهش یافته را به کشور وارد کرده، سازمان هواپیمایی کشور این موضوع را رد کرد. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز سه‌شنبه 16 دی ماه گفته بود:
متاسفانه اولین مورد کووید 19 موتاسیون یافته انگلیسی رو ما در یک هموطن عزیزمون که از انگلیس آمده بود بعد از مدت‌ها رصد پیدا کردیم. ایشون در یکی از بیمارستان‌های خصوصی ما بستری بود.
وزیر بهداشت ایران پس از دوبار تکذیب ورود این ویروس به کشور خبر را اعلام می‌کرد، اما پس از اظهارات او انتقادهای شدیدی در فضای مجازی از نبود نظارت مناسب بر پروازها و ورود مسافران به داخل ایران مطرح شد. پس از آن ابوالقاسم جلالی معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری ایسنا گفت ورود ویروس کرونا انگلیسی به ایران ارتباطی با ایرلاین ها و شرکت های هواپیمایی ندارد. آقای جلالی تاکید کرد دقیقاً از روزی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد جلو پروازهای انگلستان گرفته شد و هیچ مسافری از آن روز به بعد اجازه ورود به کشور را نداشته است. همزمان وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که در ادامه روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران پس از اعمال محدودیت‌ها طی 24 ساعت گذشته 82 تن دیگر بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که با احتساب این افراد شمار جانباختگان این بیماری در ایران به 55830 نفر رسید. مقام‌های وزارت بهداشت ایران به طور روزانه آمار ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند، اما درستی این آمار بارها از سوی سازمان‌های بین‌المللی مستقل و حتی چند مقام رسمی داخلی زیر سوال برده شده است. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست عصر چهارشنبه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا رعایت استانداردهای بهداشتی پذیرفته شده جهانی در رابطه با واکسن داخلی و خارجی را ضروری خواند و گفت استانداردهای پذیرفته شده باید به گونه‌ای رعایت شود که اعتماد عمومی را حفظ و سلامت مردم را تضمین کند. این در حالی است که اخباری از وجود واکسن کرونا در بازار ناصر خسرو شنیده شده که با واکنش سریع رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت روبرو شده است. به گزارش ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، کیانوش جهانپور با بیان اینکه واکسن کرونا در ناصر خسرو وجود خارجی ندارد، افزود افراد سودجو و فرصت طلب با سوء استفاده از نگرانی و نیاز مردم در خصوص واکسن کرونا در بسیاری از کشورها در فضای مجازی و یا حتی بازار سیاه مبادرت به کلاهبرداری می‌کنند.
متأسفانه در کشور ما هم در فضای مجازی و هم در بازار سیاهی که اصطلاحا در تهران ناصر خسرو شکل گرفته چنین شایعاتی دامن زده شد. اطلاعات میدانی که ما داریم حاکی از این هست که به هیچ وجه چنین چیزی وجود خارجی نداره. و علاوه بر این که اثر بخشی نخواهد داشت، حتما تهدید کننده حیات و سلامتی افراد خواهد بود. این هشدار رو میدیم و تکرار میکنیم برای مردم عزیزمون، به هیچ وجه تحت تاثیر القاعات یا تبلیغاتی که ممکنه در برخی محافل در فضای مجازی یا کالایی که ممکنه در بازارهای سیاه عرضه بشه و از موادی رسمی نیست، به هیچ وجه مبادرت به تهیه اونها و مصرف این موارد نکنند.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ضمن هشدار به مردم عنوان کرد اگر کالایی با برچسب واکسن کرونا و آنفلوانزا در بازار سیاه یا فضای مجازی به فروش رسید، تقلبی است. جهانپور تصریح کرد قطعاً واکسن از مبادی رسمی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و در این خصوص اطلاع رسانی می شود. اما در سطح جهانی رخدادهای مربوط به بیماری کووید 19، تدروس آدهانوم دبیر کل سازمان بهداشت جهانی از اقدام حکومت پکن در عدم صدور مجوز برای ورود کارشناسان این سازمان به چین برای تحقیق درباره منشأ ویروس کرونا ابراز تأسف کرد. به گزارش رویترز، تدروس آدهانوم گفته است از خبر اجازه ندادن چین به کارشناسان بین المللی که برای یافتن منشأ ویروس کرونا عازم این کشور بودند عمیقا مایوس شده است. طبق این گزارش قرار بود تیم کارشناسان بین المللی اوایل ماه ژانویه جهت تحقیق در خصوص منشأ و آغاز شیوع ویروس کرونا در سال گذشته در ووهان به چین سفر کند. دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در یک نشست مجازی گفته است مطلع شده که مقامات چینی هنوز روند صدور مجوزهای لازم برای اعزام هیئت کارشناس به چین را نهایی نکردند. تدروس آدهانوم اضافه کرده که با مقامات ارشد چینی در تماس بوده و بار دیگر به صراحت اعلام کرده که این مأموریت برای سازمان جهانی بهداشت یک اولویت محسوب می شود. ماه گذشته CNN در گزارشی اعلام کرد چین در آغاز شیوع همگیری کرونا شدت شیوع این ویروس را به درستی به جهان گزارش نکرده و تعداد مبتلایان خود را نیز کمتر از نصف رقم واقعی مخابره کرده است. با این حال چین با رد این انتقادها میگوید شیوع ویروس کرونا با منشأ مختلف بوده است. تا کنون ویروس کرونا در سراسر جهان 85 میلیون و 800 هزار نفر را مبتلا کرده و جان 1 میلیون و 858 هزار نفر را گرفته است.
گزارش بود از همکارم شاهین بشیری. اما از کرونا فاصله بگیریم، بریم به جنوب شرق ایران، استان سیستان و بلوچستان، جایی که مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شهروندان سنی مذهب در ایران شهروند درجه چندم محسوب میشن. او همچنین بیشتر تصمیم گیری ها درباره اهل سنت رو فراقانونی و سلیقه‌ای خونده. بیشتر بشنویم در این باره از وحید پوراستاد.
مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شهروندان سنی مذهب در ایران هنوز شهروند درجه چندم به حساب می‌آیند و معضل اصلی تصمیم گیری برای آنها در جاهای خاصی است. این نامه روز سه‌شنبه در پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان منتشر شده. آقای عبدالحمید در این نامه به صراحت به آیت الله خامنه‌ای نوشته است پس از گذشت 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، اهل سنت ایران همچنان در باب حقوق شهروندی با مشکلات و دغدغه‌های فراوانی مواجهند، به نحوی که احساس می‌کنند در ایران اسلامی شهروند درجه چندم به حساب می‌آیند. وی به مواردی چون عدم انتصاب شایستگان اهل سنت به عنوان وزیر، استاندار، مشاور یا معاون رئیس جمهوری، نماینده ولی فقیه و مشاور رهبر و به کارگیری اندک آنها در وزارتخانه ها، نیروهای مسلح و نیز ادارات مراکز استانهای سنی نشین به عنوان مصادیق مشکلات اهل سنت در ایران اشاره کرده است. مولوی عبدالحمید پیشتر هم در گفتگو با رادیو فردا از اعمال تبعیض علیه سنی مذهبها و فقدان و مساوات میان اقوام و مذاهب در ایران انتقاد کرده بود. امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه تازه خود به صراحت نوشته که معضل اصلی این است که برای اهل سنت در جاهای خاصی تصمیم گیری می شود و بیشتر تصمیم ها فراقانونی و سلیقه‌ای است. مولانا عبدالحمید در ادامه به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده که مجموعه مشکلات و دغدغه های اهل سنت به مرور سبب شده آنها با آنکه وطنشان را بسیار دوست دارند روحیه خود را از دست داده و از بهتر شدن اوضاع کاملا ناامید شوند. وی از جمله از تلاش‌های نهاد نوبنیادی به نام شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت انتقاد کرده که به گفته وی می‌خواهد کلیه امور مذهبی اهل سنت را با کمک و فشارهای نهادهای امنیتی و قضایی در نقاط مختلف کشور در شهرها و روستاها به دست بگیرد و خود را متولی تمام امور مذهبی اهل سنت بداند. امام جمعه اهل سنت زاهدان یادآوری کرده این در حالی است که بر اساس اصل 12 قانون اساسی به پیروان مذاهب اسلامی در امور مذهبیشان آزادی کامل داده شده و در تمام کشورها سازمان اوقاف و امور خیریه برای رسیدگی به امور دینی و مذهبی تعریف شده است. در این نامه همچنین تصریح شده که دستور آیت الله خامنه ای برای رفع تبعیض از اهل سنت در ایران که در پاسخ به نامه سال 96 عبدالحمید صادر شد سوری تلقی شده و تاکنون از سوی مدیران اجرایی کشور مورد عمل قرار نگرفته است. در مرداد ماه سال 96 آقای عبدالحمید در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از وی خواست با فرمانی به تبعیض و نابرابری علیه اهل سنت در ایران پایان دهد. 10 روز بعد رهبر جمهوری اسلامی پاسخی کلی به او داد که 3 هفته بعد از سوی رئیس دفتر وی منتشر شد. علی خامنه‌ای در پاسخ به عبدالحمید نوشته بود همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. تأکید علی خامنه‌ای بر قائل نشدن تبعیض بین ایرانیان بر اساس قانون اساسی در حالی بود که علاوه بر اهل سنت پیروان ادیان زرتشتی، یهودی و مسیحی ایران نیز در قانون اساسی با تبعیض روبرو هستند.
گزارش بود از همکارم وحید پوراستاد، اما در همین باره، یعنی درباره نامه امام جمعه اهل سنت زاهدان به رهبر جمهوری اسلامی که از تبعیض علیه شهروندان سنی مذهب انتقاد میکنه، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با اردشیر زارع‌زاده، مدیر مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا، که او هم در این باره با مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان موافقه. بشنویم تحلیل اردشیر زارع‌زاده، فعال حقوق بشر در کانادا.
متاسفانه اهل سنت و کلن شهروندان ایرانی در مناطق جنوب و جنوب شرقی سال هاست که مورد تبعیض قرار گرفتن و حتی نمیتونیم بگیم شهروند درجه دو هستند. تبعیضی که در سیستان و بلوچستان در زاهدان و در میان اهل سنت با اهل شیعه وجود داره تبعیضی است که قابل مقایسه حتی و سنجش نیست که بخوایم برای اون درجه تعریف بکنیم و شدت این تبعیض آنقدر هست که امام جمعه اهل سنت آقای مولوی عبدالحمید چندین بار نسبت به اون اعتراض کرده و حتی چند سال پیش هم در نامه‌ای به خامنه‌ای خواستار این بود که دخالت بکنه، ولی با این حال هیچ اتفاقی نیفتاده و متاسفانه روند تبعیض و سرکوب در سیستان و بلوچستان هم گسترش پیدا کرده و این تبعیض به جایی رسیده که به مرور شهروندان ایرانی در سیستان و بلوچستان تبدیل شدن به مخالفان جمهوری اسلامی.
مقام های جمهوری اسلامی حرف دیگری میزنن و میگن که تمام شهروندان ایران برابر هستن و از حقوق برابر برخوردارن، اما شما و سایر مدافعان حقوق بشر از تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی در ایران صحبت میکنید و انتقاد میکنید. آقای زارع‌زاده، اگر بخوایم به طور خلاصه اشاره کنیم به بعضی از این موارد تبعیض، چه مواردی رو میتونید ذکر کنید؟
تبعیض در ایران متاسفانه یک امر نهادینه شده ای هست و از طرف جمهوری اسلامی داره به عنوان یک فرهنگ به جامعه تلقین میشه. یعنی این چیزی که خود جمهوری اسلامی میخواد که در جامعه نهادینه بشه، تبعیض جنسیتی نسبت به زنان، تبعیضهای مذهبی نسبت به بهائی‌ها و سنی‌ها یا تبعیضهای قومی نسبت به سیستان و بلوچستانی ها، نسبت به عرب های جنوب، نسبت به کرد ها و سایر اقوام و اقلیت های ایرانی. اینها مواردی است که بیشمار هست و موضوع دیگه فراتر از این هاست که ما بخوایم راجع به خود اصل تبعیض هایی که وجود داره صحبت کنیم، چون به یک امر نهادینه تبدیل شده. در واقع اینها یک سری اتفاقاتیه که در ایران به صورت سیستماتیک داره انجام میشه برای اینکه رژیم جمهوری اسلامی نمیخواد که اقلیت‌ها در ایران رشد بکنن و مدام تلاش میکنه که اونها رو تحت سرکوب نگه داره و نهادهای امنیتی و فراقانونی هستن که در واقع برای اونها تصمیم گیری میکنن و بعضا هم نهادهایی تحت عنوانهای مختلف در حوزه‌های آموزشی و دینی تشکیل میدن. مثلا در همین سیستان و بلوچستان تلاش میکنن تحت عنوان شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت نفوذ بکنن در اهل سنت و در واقع تلاش بکنن که اون رو به یک مسئله حکومتی تبدیل بکنن و از طریق نهادهای امنیتی و به صورت بنیادین در سطح آموزش با اهل سنت برخورد بکنن.
آقای زارعزاده، مدافعان حقوق بشر بارها جمهوری اسلامی رو متهم کردن به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران و گفتن که این برخلاف تعهدات ایران هست. بفرمایید که مقام‌های جمهوری اسلامی چه تعهداتی رو نادیده می‌گیرن با این اقداماتشون؟
اون چی که در ایران اتفاق میفته برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللیه و اون چیزی که در سال‌های گذشته ما بارها شاهد بودیم که گروه‌های رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد از تبعیض در ایران انتقاد کردن، در عمل همکاری قابل توجهی از جمهوری اسلامی صورت نگرفته و همچنان این به یک موزل اساسی در جامعه ما تبدیل شده و جمهوری اسلامی هم همین رو می‌خواد که در واقع به صورت نهادینه این موضوع ادامه پیدا بکنه.
تحلیل اردشیر زارعزاده رو شنیدیم، فعال حقوق بشر در کانادا، درباره نامه امام جمعه اهل سنت زاهدان به رهبر جمهوری اسلامی. اما دولت آمریکا 16 شرکت از جمله یک شرکت چینی و همچنین یک فرد مرتبط با صنایع فلزی ایران را هم مشمول تحریم‌های خود کرده. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از همکارم مهدی احمدی.
وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 16 دی از وضع تحریم‌های تازه علیه شرکت‌های وابسته به بخش صنایع فلزی ایران خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شده، دولت آمریکا 16 شرکت از جمله یک شرکت چینی و همچنین یک فرد مرتبط با صنایع فلزی ایران را مشمول تحریم‌های تازه کرده است. شرکت چینی KFCC که در تولید مواد کربنی تخصص دارد متهم است که از دسامبر سال 2019 تا ژوئن سال 2020 هزاران تن مواد در اختیار صنعت فولاد ایران قرار داده است. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که جمهوری اسلامی درآمدهای حاصل از صنایع فلزی را صرف فعالیت‌هایی می‌کند که موجب بی‌ثباتی در سراسر جهان می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم در بیانیه اعلام کرده که بازیگران اصلی صنعت فولاد ایران شامل 12 تولیدکننده فولاد و دیگر محصولات فلزی در ایران و همچنین 3 نماینده فروش مستقر در خارج از کشور وابسته به یک شرکت بزرگ توسعه معادن و فلزات ایران مشمول تحریم‌های جدید شدند. در فهرست جدید تحریم‌ها اسامی شماری از شرکت‌های ایرانی شامل کشتیرانی حافظ دریای آریا، مجتمع فولاد صنعت بناب، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، مجتمع فولاد البرز غرب، شرکت فولاد زرند ایرانیان، مجتمع ذوب آهن فولاد خزر، مجتمع فولاد گیلان، شرکت فولاد سیرجان ایرانیان و مجتمع صنعتی اسفراین به چشم می‌خورد. آمریکا همچنین مجید سجده، مدیر اجرایی شرکت حمل و نقل حافظ دریای آریا را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین آمده است بخش صنایع فلزی ایران یکی از منابع مهم درآمد جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که ثروتی هنگفت را برای رهبران فاسد رژیم و تأمین مالی طیف وسیعی از فعالیت‌های شریرانه آنها تولید می‌کند، از جمله گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، پشتیبانی از گروه‌های تروریستی خارجی و انواع نقض حقوق بشر در داخل و خارج از کشور. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، تصریح کرده دولت ترامپ همچنان متحد است تا از دستیابی ایران به درآمدهای مالی جلوگیری کند، مادامی که ایران به تأمین مالی گروه‌های تروریستی، پشتیبانی از حکومت‌های سرکوبگر و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی ادامه دهد. بر اساس دستورالعمل جدید وزارت خزانه داری آمریکا و همچنین دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری، این تحریم‌ها ذیل عنوان نقض حقوق بشر قرار گرفتند. اوایل تیر ماه امسال هم وزارت خزانه داری آمریکا در اقدامی مشابه نام 8 شرکت صنایع فلزی و فولاد ایران را که عمدتاً در ارتباط با شرکت فولاد مبارکه بودند به فهرست تحریم‌های خود افزوده بود.
جزئیات جدیدترین تحریم‌های واشنگتن علیه تهران رو شنیدیم در گزارشی از همکارم مهدی احمدی، اما بجز گزارش‌های رادیویی ما و بخش‌های خبری رادیویی که می‌شنوید، سری هم بزنید به وبسایت ما که آدرسش هست radiofarda.com. اونجا می‌تونید گزارش‌ها و خبرهای بیشتری رو پیگیری کنید، از جمله الان که نشست کنگره آمریکا برای شمارش آراء الکترال انتخابات ریاست جمهوری شروع شده. گزارشی داریم در این باره، درباره انتخاباتی که با مناقشات و حاشیه‌هایی همراه بود. برگزاری این نشست رو حتما در بخش‌های دیگر خبری هم بررسی خواهیم کرد. همچنان همراه رادیو فردا بمونید تا آخرین خبرها رو از اینجا بشنوید. من مهتاب وحیدی راد براتون اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم و از همراهیتون با رادیو فردا و با این مجله شبانگاهی سپاسگزارم.